واسه کشتی که باید قابلیت شناوری و تعادل داشته باشه.
یه جایی بود که به دلیل اینکه نتونسته بودن از ظرفیتش استفاده بکنن داشتن یه کار دیگه انجام میدادن.
آماده بودن در محوطه بابلسر کار ابتدایی میکردن، کار ابتدایی دریایی.
این ریسک رو پذیرفتن، گفتن ما میسازیم. جالب، گفتن ما میسازیم. خب بنا به اون مدیریت ریسک ما ابتدا 29 تا بخش مختلف که بهش میگیم 29 تا بلوکه تقسیم کردیم. یه بلوکو گفتیم بساز، امتحانی آزمایشی بساز. دیدیم نه ساخت. بعد دو سه تا بلوکو دو دیدیم ساخت. همزمان با اون دانشی هم که خودمون داشتیم کسب می‌کردیم داخل کارخانجات نیروی دریایی شروع کردیم به ساخت بعضی دیگر بلوکو. برادرانمون در نیروی دریایی اومدن این قطعه رو به هم دیگه وصل کردن در داخل همون حوض خشک. فکر کنم سال 81 82 بود که کاسه اصلی نافشکن به صورت یک پارچه ساخته شد. بلافاصله در عرض کمتر از 6 ماه 7 ماه قسمت فوقانی نافشکن ساخته شده بود، همزمان ساخته شده بود. روش نصب
بعد از اینکه کاسه شناور ساخته شد، خب قبل از شناور کردن این کاسه نظر به اینکه این برای اولین بار بود ما داشتیم انجام میدادیم، خیلی منتظر نتیجه طراحی بودیم.
خیلی از کشورها توی ساخت نافشکن ها که رفتن جلو، اولین ساختشون همیشه یه جوری بود که به مسکه اینا طراحیش رو کاغذه، بعدش که میاد توی عمل قرار میگیره و بعد میره تو آب، اون لحظه خیلی لحظه مهمیه. تا میره تو آب اون موقع یه دفعه میبینی که قول معروف برمیگرده که بهش میگن کف سایز میشه.
تو حوض خشک خب هیچ آبی وجود نداره. وقتی شما میخواید استابیلیتی، تعادل یا ثبات اون چیزی که ساختید رو ببینید، باید آب وارد حوض خشک بشه و در اونجا تناپا شل بشه، ببینیم این وضعیتش به چه حالته.
خب انداختن تو آب، همه دنبال این بودن. ما خب ما کشور هندوستان اولین نافشکنی که ساخت در جا برگشتیم به مسکر رفت تو آب در جا برگشت. این خدا رو شکر باور نمی‌کنم به مسکر این ساز رفت تو آب حتی یک درجه این رو چپ و راست نمید، یعنی اینقدر طراحیش دقیق بود. خیلی عالی.
حالا شما یه کاسه دارید، یه سوپر استراکچر یا قسمت فوقانی دارید، حالا باید تجهیزاتش باشه دیگه. یه اشتباه کوچیک کردید، یه مقدار برای تأمین بعضی از تجهیزاتمون اتکا کردیم به یکی از کشورهای خارجی، به چند تا کشور خارجی. گفتیم خب حالا که وجود داره خب به ما میدن. اشتباهمون همونجا بود.
اینا تو بازار آزاد بود، گفتم خب می‌خریم، بیربکس می‌خریم، شافتام می‌خریم.
در ابتدای کار قول‌هایی به ما دادن، مدل‌هایی به ما نشون دادن که رفتیم پای کار، ولی متأسفانه در حین اجرای این قرارداد چون متوجه شدن که ما داریم چه کار بزرگی انجام میدیم و با توجه به فشارهایی که کشور آمریکا وارد کرد، این کشورهای اروپایی از واگذاری این تجهیزات به ما امتناع کردن. ما اون موقع موندیم با اینکه هیچی نداریم، یعنی حالا باید چیکار کنیم؟
فکر کنم 4 یا 5 سال فقط با ما بازی کردن.
خیلی این ور اون ور زدن ولی که بتونن گیربکس رو بگیرن، ولی هیچ کس گیربکس ما نداد. گیربکس هم اگه نداشتیم هیچ فایده نداشت.
کشورهایی هستن، دولتهایی هستن دنبال منافع خودشون بودن و قدرتهای مادی میکنن از این کارا، میرن هزاران فرسنگ فاصله از کشورشون دست اندازی میکنن. مگر هند رو، شبه قاره هند رو مگر نگرفتن؟ مگر مناطق شرقی تر رو نیومدن تصرف نکردن؟ امروز مگر نمیکنن این کارا رو در دنیا؟ گله از اونها نیست، گله از اون قدرت‌های فاسد و خودکامه و فاقد انگیزه و عزم است که نتوانستن حیثیت و آبروی ایران و ایرانی رو حفظ کنن. تا دشمن بیاد یک روز بندر عباس رو یک روز، جزیره هرمز رو یک روز، قشم رو یک روز، بقیه جزایر رو یکی یکی از دست این ملت خارج کنه، مدعی هم باشه. این حق ملت ایران نبود. جمهوری اسلامی اگر فقط همین کار رو کرده باشه که روح خودباوری رو، روح احساس عزت و هویت رو به این ملت و این کشور ماها برگردونده باشه، سالیان سال باید شکرگزارش بود.
خب اومدیم یه 4-5 سال همینجوری تقریبا حالت رکود که چیکار کنیم چیکار نکنیم. سال 1384-85 بود، امیر سیاری هم فهمونده نیردریایی بودن و خب فهمونده قبلیش گفتن خودمون بسازیم.
مطرح میشد که ما دیربوکس های کوچکتر از این رو نمیتونیم بسازیم، دیربوکس های با توان کمتر، با قابلیت کمتر نمیتونیم.
باز دوباره خود دفتر مقام معظم رهبری از ما حمایت کرده، گفتم بررسی بشه، اگر میشه ساخته بشه، پولش هم داده بشه.
ما در سال 86 رفتیم اصفهان با همین آقای غلامزاده و توی شرکت، یه شرکتی در یکی از شرکت صنعتی اصفهان قرارداد ساخت گیربوکس رو بستیم.
باز دوباره خب اتکا کردیم به خدا، اون اتکایی که کم شده بود دوباره زیاد شد. اتکا کردیم به خدا، دوباره آدم ها توی شرکت های خصوصی، توی جاهای دیگه، توی دانشگاه ها دوباره شروع کردن به تحقیق، بررسی کردن، دوباره ساختن.
نگاه کردیم به تجهیزاتی که در داخل کارخونجات داریم، کارگاه هایی که داشتیم و متریالی که در کشور تهیه می شد و دانشگاه ها، بحث ساخت گیربوکس رو شروع کردیم.
ما همین ساخت گیربوکس که عرض کردم خدمتتون، این بسیار شاید فکر میکنم بالای 3-4 سال ما فقط گیربوکس بودیم. متریالی که باید برای این چرخ دنده ها استفاده بشه، اون کامیسیون چون ضربه ای اول وارد میکنه بسیار ضربه خیلی سنگینی.
ما گیربوکس رو بستیم، استفاده کردیم قسمت های از گیربوکس، با توجه به طراحی ضعیفی که با انجام شده بود خب جواب نداد، اون قسمت کاپلینگش برید.
دو بار، سه بار، چهار بار چرخ دنده های ما شکست، ولی باز ما ریسک رو پذیرفتیم، ادامه دادیم، رسیدیم به اون تکنولوژی مواد. شافت ما رفتیم یه جایی توی شهر مرکزی ایران، یه از اصفهان، 4-5 بار این شافت ریخته شد، اصلا میگن ریختگری، ریخته شد، اون جنس مد نظر ما رو نداشت، گذاشته شد کنار، ولی موفق شدیم، شافت ساخته شد.
با توجه به اینکه تحرک کشتی یکی از اساسی ترین قسمت‌هاش بعد از شافت و گیربوکس خود پروانه است، ما در ساخت پروانه معمولی یک پمپ خب در کشور مشکل داشتیم، اصلا نداشتیم. حالا ما چجوری میتونیم یک پروانه با این وزن، با این ابعاد، با این متریال بسازیم؟ در خصوص تشخیص آلیاژ این پروانه ها، بحث مهندسی معکوس در خصوص زوایای بلید ها، اندازه‌گیری دقیق اینها، گام پروانه، تمام اینا به صورت مهندسی معکوس در ابعاد کوچکتر بررسی شد که ما تونستیم که نقشه طرح پروانه اصلی رو بکشیم و استفاده کنیم.
همزمان ما شروع کردیم به ساخت اینا، بس در داخل کشور کاپ ها ساخته شد، پمپ ها ساخته شد، کمپرسور ها ساخته شد، آیه ها ساخته شد، ادکتور ها ساخته شد، لوله ها ساخته شد، خیلی چیزا ساخته شد. نمیدونم تا حالا پازل چیدید یا نچیدید، یه خود اشتباه بکنید شکلتون اشتباه میشه، یه خورده اون برش ها درست نباشه قطعه پازل جا نمیره. شما حالا اومدید این همه قطعه ساختید، حالا مثل پازل باید بغل هم بچینید و اینها باید به همدیگه بخوره. پس دقت های برش، دقت های ساخت، دقت این که کدوم قطعه رو کجا بذاری باید بسیار بالا باشه، در حد کمتر از میلیمتر باید باشه.
شما با یک سیستم، با یک تکنولوژی بسیار سطح بالا سر و کار دارید که جای اشتباه در هیچ جاش نیست.
اون لحظه ای که شما میخواد این چرخ دنده ها وصل بشه، این لحظه است که احتمال این که چرخ دنده ها خرد بشه هست.
شما وقتی میخواید پروانه، شافت، گیربوکس، موتور اینا پشت سر هم قرار بگیرن، اینا اگر هم خطی تراز بودن اینا وجود نداشته باشه، کوچکترین خطایی باعث میشه اینها بریدگی ایجاد بشه، باعث میشه ضربات وحشتناکی به ناوشکن وارد بشه.
جالب بود اون کسایی که درگیر این بودن، من اون لحظه روش یادم نمیره، به مسکه یعنی خیلی شرسی شد موتور که میخواستم بذارم به جلو، همون لحظه ای بود که خورد میشه دیگه، اون لحظه است فقط. خیلی با استرس، همه استرس داشتیم، همه به خصوص کسایی که با ساخت اون گیر بوکس درگیر ساخت بودن. من یا امسال من که سابقه دریایی داشتیم، به محض که حالا موتور رو گذاشتم شروع کرد به حرکت، فهمیدم که دیگه هیچ اتفاق نیفتاد.
خب واقعا باور نکردنی بود. وقتی که بچه‌ها برای اولین بار سوار این ناوشکن بودن، من جمله خود من همه احساساتی شده بودم.
یه پسر جوونی بود، من یادمه که مال اون شرکتی بودم که درگیر این چیز بودن، یعنی اومد توی چیز، من دیدم دیگه اومد روی جلوی پرشه جمعاران شروع کرد به گریه کرد.
اواخر آذر بود ناوشکن جمعاران رو برای اولین بار بردیم دریا.
آقای غلامزاده گفت که امروز رفت و گفت خب سریع بریم با فیلمشو بیاریم. یه فیلم آوردنم توی خودشون اشاره کردم، ویدیو هم نداشتیم، آوردن و گذاشتند و الان هم هست اون فیلمه. بعد نشون میده که جماران لخت هیچی هم خیلی اطرافش نیست داره راه میره، پشتش اون راه رفتن ناب ما میفهمیم دیگه، چون خط آب میندازه پشتش میفهمیم. ما که واقعا همونجا سجده شکر به جا آوردیم و شکر خدا کردیم که به یه جا رسیدیم. حالا همین اتفاق وقتی که من اینو برداشتم همون روز بردم به سمت ارتش، من اینو برای ایشون گذاشتم و نشونش دادم، باور نمیکرد، اصلا باور نکرد. اول
همون کل ارتش همون عصر با امیر سعیدی به من گفتم خب دیشب اومدی حالا پاشو با هم دیگه بریم. اومدن بندر عباس سوار ناوشکن جوانان شدیم رفتیم دریا. خیلی جالب بود نکته برای من، امیر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران یه متن نوشتن داخل ناوشکن جوانان. من باور نمی‌کنم، هر چند الان سوار این ناوشکنم دارم توی تنگه هرمز داریم دریانوردی می‌کنیم. از همه مهمتر شما چیزی به اسم سلاح رو به شما نمیدن، هیچ کشوری نمیده.
اعتقادی به این نبود که ما بیایم فکر و ذهنمون رو درگیر بکنیم و از ظرفیت‌های خودمون بتونیم بهره برداری بکنیم و تسلیحات و تجهیزات جدید خودمون بسازیم. متکی باشیم به خودمون. اگرم احیانا خواستیم هر تغییراتی توش بدیم، باز دست خودمونه، میتونستیم تغییر بدیم. منهای این که اصلا ذخیره دانش این ساخت مگه تو کشور خودمو باقی نمیموند، باقی میموند و این رسوب دانشی باز خودش ارزشمند بود. منهای این که اون چه که وجود داشت اینه که اگر ما سامان را از خارج از کشور میخریدیم، اطلاعات یعنی نقاط ضعف اون سامانه رو خب اون که ساخته بهتر از ما میدونه. در مواجهه با همون کشور یا کشوری که این اطلاعات رو در اختیار داره، ما دچار صدمه میشدیم قطعا. ولی اون چیزی که خودمون ساخته بودیم فقط نقاط ضعفش رو کی میدونه؟ خودمون میدونه، کسی غیر از ما نمیدونه.
تو پارو طی پروژه تحقیقاتی که داشتیم با کمک برادرمون تو وزارت دفاع ساخته شد. موشک ها رو با پروژه تحقیقاتی که داشتیم تو وزارت دفاع ساخته شد. سیستم های مخابراتی، سیستم های جنگالی، سیستم های حالا پرتاب موشک، پرتاب گلوله غیره تو دانشگاه های کشور، تو صنایع بخش داخلی از درفتن اون داخل کشور ساخته شد. این مجموع این تجربیات اومد، رسیدیم یواش یواش به یه جایی که همه تجهیزات ساخته شد، همه تجهیزات ساخته شد و تونستیم بگیم که ناوشکن جماران داره یواش یواش جمع میشه. گزارش خدمت حضرت آقا دادم، چند تا کلام گفتنش. اولا تو سخنرانی که خب برای عموم بود فرمودن که خب ساختید، خیلی خوشحالم، نه اینکه این یک رزمناو به نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران اضافه شد، نه، برای اینکه تقریبا همچی بود، فهمیدید که میتونید بسازید، فهمیدید که میتونید بسازید، الکی به خودتون نگید، قر نزنید که آقا نمیتونید بسازید. این یه بحثش بود. دومش بود خب حالا که ساختی، بعد کلام بعدیش این بود موج دو باید از موج یک بهتر باشه، موج سه باید از موج دو بهتر، و همین جوری رفتن.
اون روزی که اینجا تو همین کارخانجات نیرودریایی در بندر عباس مسئله ساخت یک ناوشکن با ابعاد قابل قبول برای دریای عمان، برای اقیانوس هند با تجهیزات مناسب مطرح شد. من به نظرم میرسه که در همون دیدار بعضیا بودن به نظرشون میرسید این کار شدنی نیست. اساس کار این است که نیروی انسانی ما خود را و توانایی‌های خود را قدر بدانه، اونها رو بشناسه، اون چرا که در وجود او خداوند متعال به ودیعت گذاشته از استعداد و نیرو، اون رو به عرصه عمل وارد کنه و از عظمت کارها و بزرگی کارها نهراسه.
همراهان عزیز شنونده از رادیو ایلام، استدیو پخش صدا در خدمت شما عزیزان هستیم. سخنرانی و گفتگو جناب دکتر جبلی رئیس سازمان صدا و سیما رو در استدیو مصلای استان ها به اتفاق گوش میکنیم.
اداره کل صدای استان ها با همکاری صدای مراکز تقدیم میکند.
خب دوستان عزیز و شنوندگان محترم، فعلا سخنرانی دکتر جبلی رئیس سازمان صدا و سیما آماده نشده. به محض اینکه ارتباط برقرار بشه ما به صورت زنده این سخنرانی و گفتگو رو پخش خواهیم کرد. بچه های عزیزم فعلا برامی خودشون قصه خاله مهتاب رو بشنوند.
قصه های خاله مهتاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به چشمای قشنگ دوست خوب من، سلام به روی ماهت کوچولی نازنینی که داری قصه های خاله مهتاب رو گوش میکنی. خاله مهتاب امشب از شهر زیبای زنجان به شما سلام میکنه، مخصوصاً یه سلام ویژه به ریحان خانوم و یگان خانوم پور سلان که ریحان جون 6 سالشه و یگان جون 3 سالشه از اهواز. اما دوست کوچولوی من، میدونی الان چه زمانیه؟ الان دیگه وقتیه که خورشید دیگه خسته شده، رفته تا یکم استراحت کنه. ماه نقره‌ای آروم آروم اومده توی آسمون تا نگهبان خواب همه ما باشه. اما قبل از اینکه چشمای قشنگت رو ببندی، میخواییم با همدیگه یه سفر کوتاه بکنیم. این سفر با هواپیما یا قطار نیستا، این سفر با خیال هامونه. پس میریم به دنیای قصه امشب. عتل و متل ستاره قصه داریم دوباره. هر کی که خوب بشینه قصه براش شیرینه. میون کوههای بلند و دشتهای پهناور، جایی که شمال و جنوبش دریا بود و خورشیدش همیشه با امید میتابید، سرزمینی بود به اسم ایران. ایران شبیه یه خونه بزرگ و زیبا بود که سقفش آسمون آبی بود و دیواراش کوههای سنگی. توی این خونه یه بزرگ مردی هم زندگی می کرد که مواظب همه بود، یه پیر خردمند و دانا که چشماش مثل دریا آروم بود و دستاش همیشه به سمت خوبی ها اشاره می کرد. اون به مردم و بچه های این سرزمین یاد داده بود که چطور با هم دوست باشن، چطور درخت های مهربونی بکارن و چطور وقتی که شب شد به ستاره ها نگاه کنن و قول بدن که همیشه خوشقول و مهربون بمونن و نذارن نور این خونه خاموش بشه. بچه ها، یه روز صبح که خورشید تو آسمون بود و پرنده ها داشتن تو آسمون زیبای این سرزمین پرواز می کردن، یهو باد تندی وزید، یه باد غریبه، یه باد سرد و تاریک که از سمت دشمنای این خونه اومده بود. اونها اومده بودن تا به پیر خردمند و دانا و به این خونه و سرزمین آسیب بزنن. خبر مثل یه ابر سیاه روی خونه های شهر نشست. خیلی ها تو دلشون گفتن حالا چی میشه؟ حالا بدون پیر خردمند و دانا چه کار کنیم؟ نکنه طوفان به این خونه عزیز ما آسیب بزنه؟ اما بچه ها، یه اتفاق جادویی تو راه بود. توی یکی از خونه های این سرزمین زیبا پسر بچه‌ای به اسم امید داشت با اسباب بازیاش بازی میکرد. امید دید که بابا کتشو پوشید و با چشمایی که یه کمی خیس بود اما خیلی محکم رو به مامان کرد و گفت
وقت ایستادنه.
امید پرسید بابا مگه طوفان نیومده؟ بیرون خطرناک نیست؟ بابا دست امید رو گرفت و گفت
پسرم، توی این خونه وقتی برای یکی از اعضای خونواده اتفاقی میفته بقیه نمیتونن فقط بشینن و تماشا کنن. ما باید بریم تا به پیر خردمند و دانامون که داره ما رو میبینه بگیم که هنوزم هستیم. ما قول داده بودیم که پای این خونه بیستیم. حالا وقت وفای به عهده، وقت اینه که به قولمون عمل کنیم.
اون شب خیابونا دیگه فقط خیابون نبودن، انگار رودخونه ای از آدم ها شده بودن. پیر زنا و پیر مردا، جوونا و بچه ها، دخترا و پسرا، مامانا و باباها، همه و همه می گفتن که ای پیر خردمند و دانا، ما بهت وفادار می مونیم، ما فراموشت نمی کنیم. بچه های کوچیک سوار شونه باباها شده بودن و پرچمای کوچیکی توی دستشون داشتن که توی باد تکون می خورد. میونه جمعیت یکی از بچه ها از مامانش پرسید
مامان، این همه آدم برای چی اینجان؟
مامانش با لبخند گفت
دخترم، ما اینجا نیستیم که فقط را بریم، ما اینجا هستیم که به دنیا نشون بدیم این مردم مثل انگوشای یک دست به هم چسبیدن. دشمن فکر میکنه با یه باد سرد درخت ایمان ما رو میتونه بلرزونه، نمیدونه که ریشه ما تو خاک باورهای ماست.
امید کوچولو که اون شب توی اون هیاهوی زیبای خیابون همراه مامان و بابا حضور داشت حالا دیگه نمیترسید. اون فهمید که ترس مال آدمای تنهاست. حالا که آدم و با همن، وقتی که برای یه هدف بزرگ، برای حفظ خونه و برای حمایت از راهنماشون با هم یکی شدن، دیگه هیچ طوفانی نمیتونه حتی یه برگ از این باغو کم کنه. اون شب همه فهمیدن که خوشقولی یعنی همین، یعنی وقتی پیر خردمند و دانا بینمون هم نیست، وقتی خیلی از سربازای فداکار ما زخمی شدن یا رفتن تو آسمون پیش خدا، ما مرهم میشیم. وقتی دیدن راه درست سخت میشه، ما قدم هامونو محکمتر میکنیم و دقیقتر نگاه میکنیم. امید به باباش گفت
بابا، فردا شبم میای؟
بابا گفت
ما همیشه هستیم تا وقتی این خونه، این باغ و این سرزمین است. ما ریشه های این سرزمینیم پسر. هرچی هم بادای سخت و طوفانای بزرگ بیان، ما تکون نمیخوریم و محکم وایستادیم.
اون شب شهر پر از آرامشی شد که از دل همین اتحاد بیرون اومده بود، اما انگار توی این شبا یه چیزی تو دلای مردم عوض شده بود. اونا حالا میدونستن که اگه دست همدیگر رو رها نکنن، هیچ بادی، هیچ دشمنی و هیچ طوفانی هرگز نمیتونه خونه ایرانو ویران کنه. چون خونه ما با عشق و با قول هامون ساخته شده. چون اون پیر خردمند و دانا، درسته که دیگه پیش ما نیست، ولی از آسمونا که ما رو میبینه. اون باز هم داره به همون لبخند میزنه. اون مثل یه ستاره درخشان توی قلب تاریکی ها یه نور شد. جادوی این نور اینه که هیچ وقت از بین نمیره. حالا دیگه همه مردم یه زنجیره طلایی از نور شدن. اینم از قصه امشب دوست خوب من. یه نگاه به آسمون بکن، میبینی؟ این نور به لطف اون پیر دانا و خردمند هر روز داره درخشانتر میشه تا راه ما رو به سمت آیندهی روشن و زیبا و پر از آرامش نشون بده. شما دوست کوچولوی من هم مثل ستاره های کوچولو خودتون بخشی از همین نور بزرگ هستید. پس چشمای قشنگتو ببند و به این فکر کن که تو چی کار میتونی بکنی تا این نور هیچ وقت خاموش نشه. شبت بخیر ستاره کوچولوی درخشان و دوست داشتنی من. شب بخیر.
اینجا ایلام است، شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران. پیام وداع. به نام خدا. سلام دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی، با برنامه پیام وداع در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان همطور که میدونید خیابون‌های منتهی به مصلا امروز مملو از جمعیت بود. فضای مصلا ترکیبی از سوگواری و نمایش مقاومت سیاسی بود. در میون نوای مدحی و ادعیه جمعیت شعارهایی چون انتقام خون رهبرمان را می‌گیریم و مرگ بر آمریکا سر می‌دادند. بر روی یکی از بنرها بزرگ نوشته شده بود عزاداریم اما تسلیم نمی شویم. بسیاری از شرکت کنندگان به صورت خانوادگی آمده بودند و مادرانی دیده می شدند که کودکان خودشون رو در آغوش گرفته یا با کالسکی در میون جمعیت حرکت می دادند. برای ایران این تشییع جنازه عظیم پس از ماها نبرد سنگین با آمریکا و رژیم صهیونیستی آزمونی برای ارزیابی میزان توانمندی، انسجام ساختاری و همچنین شاخصی برای سنجش میزان حمایت عمومی در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر این کشور به شمار میره. و اما به اطلاعاتون برسونیم که آغاز آیین بدرقه رهبر شهید فردا ساعت 6 صبح مردم از حمل و نقل عمومی استفاده کنند. استاندار تهران گفتن آیین بدرقه رهبر شهید فردا ساعت 6 صبح آغاز میشه. مسیر اصلی از خیابون دماوند تا میدان آزادی امتداد داره. اگه نیاز باشه امتداد اون در خیابون شهید لشکری نیز استمرار پیدا میکنه. طول مسیر میدان امام حسین، میدان فردوسی، میدان انقلاب و میدان آزادی رو در بر میگیره. مردم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده بکنن. با توجه به محدودیت‌های ترافیکی استفاده از خودروهای شخصی موجب سختی برای خود مردم میشه. و ما شنوندگان محترم، رئیس پلیس راهنمای رانندگی استان ایلام از اجرای محدودیت‌های ترافیکی همزمان با برگزاری مراسم ترشی در مرکز شهر ایلام خبر داد و گفت این محدودیت رو از ساعت 8 صبح روز دوشنبه در مسیر میدان شهید کشوری تا مصلی بزرگ شهر ایلام اعمال خواهد شد. متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. انشاءالله که حضوری پرشور داشته باشید شما ایلامیان عزیز در مراسم فردا که رأس ساعت 9:30 دقیقه از میدان شهید کشوری